شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای ادیب برومند، رئیس شورای مرکزی و رهبری جبهه ملی ایران در تهران هستیم. آقای ادیب برومند، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو. جناب برومند، در 4 روزهای کودتای ننگین و خائنانه 28 مرداد هستیم. میخواستم به عنوان یک سند و تاریخ زنده از دوران بزرگ نهضت ملی و از یاران و رهروان اون و همینطور راهنشان شریف و پاکنهاد ملت ایران و جهان دکتر محمد مصدق بفرمایید که چه عوامل و عللی باعث این کودتا و این روز نکبت در تاریخ ایران شد و آیا این کودتا اجتناب پذیر بود یا خیر؟
به نظر من کاری که دکتر مصدق کرده بود به اندازه جهان آمده بود و انگلیس و پدیش هم امریکا که اینا غیر از کودتا راه دیگری به نظرشون نمی رسید، چون وضع دکتر مصدق توی جامعه توی مورد محبوبیت بود که فکر نمی کردن مثلا درموندگی پیدا کنه به خودی خود ساقط بشه. بنابراین باید نقشه می کشیدن برای استقبال کردنش و این هم اجتناب ناپذیر بود. دران که وقتی قرار شد انگلیس و امریکا و شاه و تمام درباریان و نیروی نظامی و ارتون همه اینها دست به دست هم بدن، یه تعدادی از مرده‌های معلوم الحال رو اینا که همه دست به هم بدن، خب مشکلی که پیشگیری از همچین واقعی. روسا هم که مسلمن در این مورد ساکت بودن و سکوتشون عمدی بود. خب بنابراین دکتر مصدق در یه وضع خاصی گرفتار بود که خیلی مشکل بود که بتونه از این حادثه پیشگیری بکنه.
یعنی در واقع در مقابل عملکرد درست دکتر مصدق و اون حق طلبی مصدق چاره ای جز اینکه ریشه رو بزنن نداشتن.
بله، تحریر این درست کرده بودن به نام آجاکس که این مدت ها روش کار کرده بودن و تمام عواملی که موثر بودن در ثابت کردن حکومت دکتر مصدق اینا رو همه رو قبلا دیده بودن. بسیارشون رو که از نوکران قدیمی انگلستان بودن که خب بودن سالها سرسپرده اونا بودن، اینا که مخالفت با مصدق بودن از اول، از روزی که حکومت دکتر مصدق تشکیل شد اینا مخالفتشون را ترتیباتی نشون میدادن. بعدم که عده‌ای را با پول و اینها خریدن و مخصوصا کسانی که جز اجامه رو اوباش بودن و اینا رو خوب شد خیلی زود با پول خرید و راه انداخت و این کار رو هم کردن دیگه.
جناب برومند، خواستم بفرمایید که علت این که این کودتا تونست پیروشه با توجه به جایگاه مصدق، حمایت مردمی، اون بیشترین عواملی که به نتیجه رسیدن این کودتا مؤثر بود چیا بودن؟
تا اون اولش که شکست بود، یعنی 25 از اونم که شکست منتهی شده که نتوانستن کار کنن. بعد این وسط 3 روز اوضاع و احوال مملکت یه جوری بود که متاسفانه بعد از روز دوم که خب خیلی به خود آمدن که خیلی خوشحال بودن از اینکه کودتا شکست خورده و فلان اینها و در پوست خودشون از عبارت خوشحالی نمی گنجیدن. بعد همون روز دکتر فاطمی سخنرانی کرد در میدان بهارستان و خب خیلی تجمع زیادی پای سخنرانی او بودن و همه ترغیب و تحسین کردن و خوشحال بودن از اینکه این مرد محترم از اون قید اسارت کودتاچیان شب اول نجات پیدا کرده و حالا داره برای مردم صحبت کنه. خب اینها روز دوم. روز سوم خیلی توده ها شروع بازی در آوردن. خب مردم احساسات وطن پرستانه خودشون را که از اول نسبت به دکتر مصعب داشتن اون روز نشون می دادن. اما یه حرکاتی از توده ها صادر می شده بود و حرفای می زدن که توهم این رو توجود می آورد که ممکنه اینا کم کم دست به کارهای بزنن و شعارهای می دادن که جمهوری باید باشد و سلطنت به کلی و منسوخ شده و خیلی سر و صدای فوق‌العاده گوشخراشی در محیط تهران به وجود آورده بودن و می‌خواستن مجسمه‌ها را هم پایین بیارن. دکتر مصدق به سنجابی پیغام داد که به وسیله حزب ایران و حزب مردم ملت ایران مجسمه‌ها را خودتون پایین بیارید که اینا قصد دارن این کار بکنن، به دست اونا این کار انجام نشه. اونا همینطور عمل شد و به حدی تظاهرات غرض‌آمیز و غرض‌آلود انجام دادن که قدی مصدق واهمه پیدا کرد که مبادا اینا با این ترتیب این کاری بکنن که نباید کرد و به این جهت دستور داد که روز سوم کسی از خونش بیرون نیاد و جلوی تظاهرات گرفته بشه. این جلوی تظاهرات گرفتن از یه جهتی لازم بود، ولی از یه جهتی دیگه خب راستی خیابان ها قرار شد که خلوت باشه، زمینه پیش میاد برای این که یه عده‌ای به فکر یه حرکاتی بیفتن همینطور که افتادن. البته دکتر مصدق چاره ای نداشت، چون فکر میکرد که اگر روز سوم هم آزادی عمل بده به توده ها مسلما بدتر از روز پیش خواهم کرد. به این لحاظ دستور داد که از خونهش بیرون نیاد و خیابونا خلوت بود. من صبحش رفتم بیرون از منزل که ببینم اوضاع احوال چجوریه و دیدم خب خیلی آرام اوضاع، مردم به کار خودشون مشغولند. توی اداره سرزمین همون ترتیب که سابقا بود همونطور عمل دارن میکنن، کار میکنن، مغازه ها مشغول داد و ستدشون هستن. هیچ نوع حالت خاصی دائر برای اینکه شاه رفته حالا چه میشه و چه نمیشه اینا هستن کسی مطرح نبود و منطقه خیابونا قد غیر از کسانی که مغازه هاشون بودند و داد و ستد میکردند و اینا کسان دیگری که زیاد رفت آمد توی خیابونا داشته باشن به چشمونه نمیخورد. و من تا ساعت دو تو خیابان همینطور مشغول تماشای ورز بودم که چجوری آیا اوضاع احوال در چه حالی است که خب میدیدم میوجه عادیه، منتها به جای اینکه مردم زیاد تو خیابان باشن تک تک بودن، کسانی نبودن که به طور دست جمعی یا آمد و رفت همچین خیلی چشمگیری نبود. بعد آمدم منزل و خیالم راحت بود از اینکه خب امروز آرامه و خبری نیست و از اون سر و صداهای حزب توده هم چیزی پیدا نیست و مردم مشغول کار خودشون هستن. بعد از اینکه نهار خوردم و رفتم استراحت بکنم، همون موقع تهران رادیو داشت صحبت میکرد، یه دفعه رادیو ساکت شد، سکوت رادیو ما را به وحشت انداخت. بعد یه دفعه طولی نکشیده دیدیم سر و صدای یه عده‌ای از توی رادیو بلنده و معلوم شد اون عده‌ای که بسیج شده بودند از ساعت 2:30 بعد از ظهر اینا رسیدن
ایستگاه رادیو،
اشغال کردن رادیو را و نظامی ها البته منتظر فرصت بودن رادیو را محاصره کنند. اونا هم بلا فاصله آمدن رادیو را محاصره کردن و از سر و صدا های جور و جوری از توی رادیو بلند بود که هر کسی شعاری میداد و بیشتر کسانی بودند که ما قبلا میدونستیم اینا عوامل کودتا هستند. مثلا اشرافی صحبت کرد، ملکه اعتزادی صحبت کرد، یه شعر هم خوند که شاه تو زمردی و خصمت افعی، افعی به زمرد نگرد کور شود. بعد پیرزاده که وقتی داستان تهران بود اون صحبت کرد، همه یه کسانی که مخالفین مصدق بودن و بعدم بیشتر حاشیه نشینان مجلس مرحوم کاشانی بودن یا سرسیدهشون بلند شد، چون ما میشناختیم این افراد رو که قبلا اونجا میرن و بعد اونجا تو رادیو که اسمشون برده میشد صحبت میکردن. پسر کاشانی هم از طرف من از طرف والد خودم این رستاخیز ملی را به ملت ایران تبریک میگویم. این هم اون گفت پسرهاش بودن، من پسر کاشانی هستم از طرف والد خود، این چین چیزی است که من گوشم شنیدم. برحال این همینطور این وضع بود و مردم سرگیجه پیدا کرده بودن این چی شده اینجور شد. خب میدونید وقتی خیابون خلوت باشه اینا از یه جای راه میوفتند و بینشون هم یه پولای تقسیم شده بود و اینا تعداد زیادشون از همین دستچینای یعنی کسانی که مورید مرحوم بهبهانی بودن اینا بینشون پول تقسیم شده بود و راه افتاده بودن و رسیدن به جایی که رادیو محاصره شده بود. دیگه از اونا رفتن توی دستچین رادیو استادیوم رادیو و شروع کردن به این سخنان که گفتن.
بله، در واقع این بخشی مثل شعبان بیمخ و اینا بودن که به بین مردم ریخته بودند و ایجاد وحشت هم
شعبان بیمخ زندانی بود ولی همون هش آزاد شد.
بله.
آزادش بزن دید و دید که اوضاع به همون خود آزاد شد، اومد بیرون و اونم جز دیگر، ولی اولش نبود.
بله، بعد از زور ببرد بقیه بودن
که مقدار زیادی دلار بین اینا تقسیم شده بود به طوری که فردا و پس فرداش بازار پر از فروشنده دلار بود و دلار قیمتش صعود کرده کمی باشون خیلی دلار عرضه شد بازار.
بله بله جا برمن، در واقع بگذاریم از اون بخش عملکرد خائنانه حزب توده و خودشون هم در پلتفرماشون هم بعدها اشاره کردن هم بخش رهبری که در اون روزها و چگونه برخوردی با مصدق داشتن. ولی یک نکته هم مهمه که اینجا خود دکتر مصدق این انسان بزرگ آزادی شریف در دادگاهش هم میگه توده نفتی ها. این اشاره میکنه به اون بخش مامورین CIA که با حزب توده قاطی شده بودن و بیشتر هم شعارهای انحرافی تری میدادن و اسنادش هم امروز همه کشف شده.
قایم شده بودن، اصلا نه تنها پیداشون نبود، اصلا یک دونه توده ای از خیابان دیده نمیشد. شایع شد که لاورنتیف سفیر شوروی هم سنگکوب کرده مثلا.
بله.
این هم شایع بود، یعنی اون وضعی طوری نبوده که بسیج کنه یه عده را بیان تو خیابان.
بله این درسته، یا تواناییشو نداشتن یا اجازهشو نداشتن.